حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد میرال شاه و هلال شاه، از بس که جنگ طولانی شد و از خیش و بیگانه، از خدا و پرست و گوساله پرست جفا دیدند، حتی بال مگسی توفیق نیافتند، ملول شدند، خسته شدند. اولا در دل پسران نابکار مروان حمار را دشنام دادند و نفرین کردند. ایشان بودند که این بندگان گوساله را به جنگ تحریض کردند، ایشان را به وعده و وعید بفریفتند، و الا در مغرب نشسته بودند، گاو خود را عبادت می کردند، در عیش و نوش مستغرق. ثانیاً دو برادر با بزرگان لشکر خود اتفاق کردند که کار را یکسره کنند و در جنگ آخر به فتح و ظفر یا به فتح و ظفر دست یابند و بر زمجیان فائق آیند، یا گوساله نخواسته منهزم شوند و بشکنند و عقب بنشینند. از آن سو، در واقع از این سو، ولی احمد زمجی و خلیفه کذاب، ابو جعفر و دیگر زعمای لشکر ابو ترابی نیز هم پیمان شدند که کار را یکسره کنند و تکلیف را برای دوست و دشمن معلوم کنند. فلذا در این جنگ خاطرتان باشد نبیره مالک اجدر نخعی سنگلاخ فیلگردن را دو پاره کرد، پاره ای را به مشرق انداخت و پاره ای را به مغرب. سنگلاخ در جا جان به مالکان دوزخ سپرد، روح ناپاکش به دوزخ در پیش یزید پلید از برای قاشق تراشی رفت. مسلمانان شاد شدند، علمها در گردش درآوردند. شاهزاده فریاد کرد: ای هلال شاه، ای میرال شاه، چرا خود در میدان در نمی آیید؟ قاتل زنگی در آمد، حرب ضرب کرد اما کشته گردید. مقاتل زنگی آمد، این آدم مهمی بودن و چقدر راحت کشته شد. این همه تو قصه قاتل و مقاتل گفت به همین راحتی. قاتل زنگی در آمد، حرب ضرب کرد، کشته شد. مقاتل زنگی در آمد، حرب ضرب کرد، کشته شد. صف شکن مغربی در آمد، دست به تیغ کرد، بر سر شاهزاده رسید. های ای خدا پرست، گفت، تیغ انداخت. شاهزاده از بند دستش بگرفت و کلاوش داد، تیغ از دست منافق بر زمین افتاد، پیش کشید، به سر و گردن دوید و بیامد. کجا بیامد؟ این راوی که چند صد جلوتر انقدر قشنگ توضیح میداد با جزئیات، یه دفعه به این نبرد ها که رسیده یه ذره سرهم بندی میکنه. خب برای که حق مطلب رو ادا کنیم بذارید درست بخونم. بله، صف شکن مغربی در آمد، دست به تیغ کرد، بر سر شاهزاده رسید. هان ای خدا پرست، گفت، تیغ بینداخت. شاهزاده از بند دستش بگرفت و کلاوش داد، تیغ از دست منافق بر زمین افتاد، پیش کشید، به سر و گردن دویده آمد. شاهزاده مشت همچون قوس خرما کرده زد بر کنار ابرویش، آواز چرقس بر آمد و نصف کدوی سرش در میدان در چرخ در آمد. مهتر بادیلدا خیز کرد، تکاورش را بگرفت و در لشکر اسلام داخل شد. این بادیلدام نشسته، این اسب و شمشیر و سپر و اینا رو تصاحب میکنه. مال کافر هست بر مؤمن حلال. آفتاب عالمتاب به قرص فلک راست بایستاد که 33 پهلوان مغرب از دست شاهزاده محمد مالک اجدر به جهنم رفت. دود تلخ از دماغ هلال شاه برآمد. عمرانک داغولی که این زرد دست را بدید فریاد کرد: صلوات بر محمد و آل محمد. تیغ تیغ بیدریغ حیدر کرار. شاد باشه شاهزاده، خوب تیغ میزنی که دو پاره میکنی. خب این پسر داغولیه، داغولی از عیاران اهل خدعه بود، مدت ها هی به دروغ هی میومد اینوری ابو ترابی میشد، دوباره میرفت خیانت میکرد. دیگه اینم پسر کو ندارد نشان از پدر، پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. بله، زبان تملق برگشاد. در هلال شاه فریاد کرد که ای بندای گوساله، بزنید این خدا پرست را، که صد در صد، هزار در هزار مغربی، کوفی، شامی، گوساله پرست به یک بارگی دست به تیغ کردند. گوساله گوساله گفته بر سر شاهزاده محمد مالک ریختند. شاهزاده هم دست به قائمه تیغ کرد، یک فصل مساف کرد که ولی اول محمد گفت پهلوانان دریابید شاهزاده را، اول کسی که سبقت میدان کرد شاهزاده لیث دلاور. پی در پی، این همون لیث پسر نصر سیار دیگه، پی در پی 12,000 پادشاه دنگل نشین در جنگ در آمدند. گرد و خاک از زیر سم سمند تکاوران بر فلک بر آمد، چشمه خورشید تابان را تاریک کرد، گویا قیامت قائم شد، خرد و کلان در جنگ در آمدند. هلال شاه و میرال شاه از زیر علم پادشاهی جدا شدند، دست به قائمه تیغ کردند، هر دو برادر در جنگ در آمدند. ذات با برکات پهلوان احمد زمجی دب بر خنگ کوتاه لنگ کرد، از برابر خلیفه جدا شد، دست به قائمه قمقام حضرت شاه مردان کرد، نعره کشید خلیل الله الله اکبر، هر که مرا داند داند، هر که مرا نداند من او را شناسای نام خود گردانم، منم جهان پهلوان یگانه دوران، هژبر معرکه میدان، نبیره حضرت سلطان شاه مردان، منم احمد زمجی نامدار، غلام علی شاه دلدل سوار. این بگفت و در جنگ پیش گردید. بازار حضرت ملک الموت گرم شد، اما حرامزاده نجیم مغربی نگاه کرد، دید که به غیر از خلیفه کسی دیگر نیست، اینا همه دوروبر خلیفه بودن، رفتن خلیفه تنها. نگاه کرد به غیر از خلیفه کسی دیگر نیست و شب بر سر دست در آمد، خلیفه ابو جعفر. حرامزاده وقت را غنیمت یافت و به خلیفه گفت خلیفه، الحال این بدنامی به گردن تو نشسته که تو تابوت را به مغربیان داده ای، هر وقت باشد تو را احمد زمجی زنده نمی گذارد. الحال تا احمد زمجی و پادشاهان از جنگا برگشتن، بهتر همین است که بارگاه حضرت یوسف را به هلال شاه بده، بلکه تو را در خلافت شریک کند. خلیفه گفت تو راست میگویی. این بارگاه حضرت یوسف میدونید همون سراپردهی بود که اینا داشتن، یا زرباد تبریزی آورده بود یا ملک شاه، الان یادم نی، اون ملک داد خاقان این آورده بود، یه چیز ویژه‌ای بود، قرمز رنگ بود، نمیدونم بندهای زرین داشت، تخت داشت، فلان داشت، یه سراپرده شاهانه بود که زمان ابو مسلم هدیه دادن به ابو مسلم، بعد رسید به زمجی. اینو میگه خود اونم یه چیز دیگه، یعنی کسی که صاحب اون باشه شأن و مرتبه پادشاهی پیدا میکنه دیگه، میگه اینو بده به اونا. خلیفه گفت تو راست میگویی، چه کسی بارگاه را بردارد که این طرف لشکر خطا تابوت امیر ابا مسلم را گرفتند و ایستادند، از دست ما و تو چه برمی آید؟ نجیم گفت در لشکر خطا الف خاتون و خانزاده های خطایی همه در جنگ هستند، همراه با من 20,000 لشکر است، از دست یک الف تهماج چه برمی آید؟ الف تهماج نمیدونم کی بود چی بود، همه در جنگ هستند که حرامزاده نجیم همراه با خلیفه بی وفا وقت یافتند، اول کاری که کردند مشعلداران را قلم کردند، حرامزاده نجیم دست به قتل گذاشت و همراه با خلیفه به سر طاق جلوخانه رسید که 12,000 عرب بچه و 4,000 فراش بودند. خلیفه حکم کرد که ای فراشان بارگاه را بکنید. فراشان اندکی تأمل کردند. حرامزاده نجیم مغربی چند کس را فی المجلس سر برید. جان امر شیرین است. از ترس جان همه بارگاه را از جا بکندند. 500 عرب بچه را کشته بودند. اینها از ترس جان بارگاه را بر روی شتران بار کردند و حرامزاده نجیم بارگاه را گرفت و از لشکر اسلام برآمد. خلیفه گوه نجیم من هم بیایم. نجیم گوه خلیفه من رویداد جنگ را دگرگون میبینم. البته هلالشاه شکست میابد و به جانب کوفه میرود و تو در قلعه بغداد میرسی. احمد زمجی را بگو که من در قلعه بغداد میباشم. شما را نایب خود کردم که در بالای تخت بنشینید. بعد از آن که من بارگاه را به کوفه رساندم نامه به عبدالله و عبیدالله میفرستم. اینها که در قلعه دمشق بیایند من آمده شما را با خود میبرم و به تخت پادشاهی مینشانم. خلیفه را معقول شد. نجیم بارگاه را گرفت و به مثل برق و باد به در رفت. ولی احمد را از عالم خبر نیست. خلیفه آمده نشست اما لشکر 4 شب و روز مساف کردند. فردا علی‌الصباح شد. شهزاده محمد مالک جنگ کرده از زیر علم هلالشاه برآمد که 12,000 مغربی ترکش ها بر زمین ریخته شپه تیر کردند. شاهزاده سپر بر رو کشید، یک شپه را برداشت کرد، شپه دویم را برداشت کرد، پی در پی 7 شپه را برداشت کرد. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. شپه را قبلا توضیح دادیم دیگه، این صدای تیر که می اومد این اسم صوت گذاشتن، همین شپ شپ. بله، اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. وقتی که شپه تیر تسکین یافت، شاهزاده محمد چپ را به چپ، راست را به راست ببرید، برابر علمدار برسید، فریاد کرد علمدار علم را پرتاو. علمدار گفت این نوجوان، خب این 14 سالش بود دیگه، بچه بود دیگه. علمدار گفت این نوجوان، علم در کمر من قفل کردن، کلیدش اینجا نیست. خب این بیرقدارا، این علمدارا، این پرچمدارا واقعا هم کار سختی داشتن دیگه. اینا هر لحظه ممکن بود برای حفظ جانشون هم که شده پرچمه رو بندازن و جیمفنگ بزنن برن یه طرفی. و برای اینکه این اتفاق نیفته اینا لباسهایی براشون میدوختن که توش دیدی تو این زور عاشورا یه کمربندی، اینا که علم میکشن کمربندی دارن که جلوش یه محلی هست که میله یه علم توی اون میره و گیر میکنه که اگر اون نباشه خب این لنگر میندازه، اصلا تعادل به هم میخوره. اینا هم یه همچین چیزی داشتن، ولی برای اینکه این نتونه دیگه این پرچمو در بیاره، این احتمالا همین که میگه قفل میکردن، کلیدش هم مثلا دست فرمانده کسی بود. گفت این نوجوان علم در کمر من قفل کردند، کلیدش اینجا نیست. شاهزاده گفت کلید آسان نما در پیش من است. و تیغ به دور کمرش زد که همراه با علم قلم گردید. استاد رو نصف کرد. شاهزاده لیس توقچی را قلم کرد. لال جبه بوقچی را قلم کرد. هلالشاه دید که مغربیان 5-5 رو به گریز نهادند. خیمه و خرگاه را به باد داده، به یک اسب قمچی زده و چند سردار مغربی و زنگی را گرفت و به جانب قلعه کوفه به در رفت. مسلمانان اساسه دیدند، خیمه و خرگاه را تاراج کردند. رسیدن به غنیمت اصلا دیگه حواسشون از همه جا پرت شد. یه مشکل قدیمیه و از جنگ احد، لاقل طبق اسنادی که وجود داره از جنگ احد شروع میشه، که یه دفعه وقتی غنیمت میبینن اصلا دیگه از خود بی خود میشه. بله، مسلمانان اساسه، دبدبه، خیمه و خرگاه را تاراج کردند. ولی آل محمد هنوز در جنگاه بود که سعید زولابی و فتح رکابی برابر پهلوان احمد رسیده تعظیم کردند. گفتند ای سلطان عالم، داد از دست حریفان که بارگاه را بردند. آه از نهاد ولی احمد برآمد، انگشت تحیر به زیر دندان گزید، گفت ای یاران، کدام حریف برده باشد؟ مهتر سعید زولابی گفت شهریار عالم، شنیدم که حرامزاده نجیم مغربی و خلیفه مشورت کردند، بارگاه را به مغربیان دادند. ولی آل محمد گفت خلیفه هنوز کینه در دل نگاه داشته. پادشاهان همه جمع شدند، این واقعات را شنیدند، رنگ در رخشان نماند. همه گفتند شهریار عالم، خلیفه دشمن زبردست توست و شما او را بر تخت نشانده اید. ولی احمد گفت ای محبان، ما حکم رسول خدا به جا آوردیم، ما این بلا را چه دانیم؟ همه پادشاهان همراه با ولی احمد به زیر علم رسیدند، دیدند که خلیفه ایستاده. ولی احمد گفت ای خلیفه، ما در حق تو چه کرده ایم که بارگاه را به مغربیان دادی؟ خلیفه گفت یا احمدا، این هرگز نمی شود که من بارگاه را داده باشم. این چه تهمتیه می زنی؟ یا احمدا، این هرگز نمی شود که من بارگاه را داده باشم. نیمه شب بود، نجیم مغربی بارگاه را گرفت و ببرد. شاهزاده لیث در وحشت در آمد، گفت خیره سر، گوسال پرستان بارگاه را می بردند، شما را زنده می گذاشتند. در همین وقت چند فراش زخمین برابر ولی احمد رسیدند، داد و بیداد گفتند. ولی احمد گفت از دست که داد و بیداد می کنید؟ فراشان گفتند یا احمدا، نیمه شب بود، نجیم مغربی همراه با خلیفه بر سر ما آمد که بارگاه را بکنید. ما اندکی تأمل کردیم، اما چند کس را کشتند و مایان را زخمی کردند. زخمین. ولی احمد که این واقعات بشنید در وحشت در آمد، گفته خیر سر، ما در حق تو چه کرده بودیم؟ در میان قفس در قید و بند بودی، تو را خلاص کردیم، در بالای تخت نشاندیم، تاج پادشاهی بر سر تو گذاشتیم، تو را پادشاه کردیم، سزای ما این است؟ چه کنم که اولاد حضرت امیرالمؤمنین عباسی، وگرنه همچنان تیغ بر فرق سر تو می زدم که تا به رکاب دو حصه برابر می شدی، و اگر همچنان نمی کردم پس من احمد زمجی نبودم. ولی احمد در وحشت گفت خیر سر، دور شو از زیر علم و از زیر نظر من، وگرنه همین زمان سزای تو بدهم. خلیفه شرمنده شد. خلیفه هادی و خلیفه مهدی سر برهنه کردند و در قدم ولی احمد افتادند و گفتند یا احمدا، خدای تعالی سرشت پدر ما را به این قسم کرده، پدر بی خودی بر ما ساخته، میندازن گردن خدا. خدای تعالی سرشت پدر ما را این قسم کرده. ولی احمد آنها را دلاسایی و دلبری کرد و از وحشت فرو نشست. بعد از آن ملکه الف خاتون بارگاه طقزخاقان ختائی را از برای ولی احمد بفرستاد. بدبختی که الان جام نداره، حالا خوبه طقزخان یه بارگاه اضافه داشته، بارگاه یدک. ملکه الف خاتون بارگاه طقزخاقان ختائی را از برای ولی احمد بفرستاد که 8000 دنگل داشت. 8000 تا صندلی داشت که میتونستن این افسرها بشینند، این سرهنگان بشینند. ملکزاد خاقان بارگاه افراسیاب را در برابر بارگاه طغز خاقان برپا کرد. ولی احمد بیامد در بالای تخت نشست و پادشاهان جا به جا نشستند. ولی احمد گفت ای پادشاهان، هلالشاه و میرالشاه به جانب قلعه بغداد رفته باشند. شاهزاده محمد مالک قد راز کرد، تعظیم به جا آورد، گوه شهریار عالم، قلعه بغداد را اسلام آباد کرده یا قلعه بغداد را اسلام آباد کرده ام و قاتل و مقاتل را همراه 40,000 لشکر مسلمان کرده ام. آن راوی یادش رفت، راست میگه، یه بار اینا را مسلمان که همین الان یه صفحه جلوتر گفت قاتل و مقاتل اومدن تو جنگ کشته شدن، الان میگه مسلمون شدن و قبلم یادمه که گفت مسلمون شد. حالا شاهزاده محمد ملکزاد گفت افراسیاب را هم من کشتم، 20,000 لشکر دیگر در بغداد گذاشتم. ولی احمد گفت ای پادشاهان من، ای گردن کشان من، حالا با خلیفه چه معامله‌ای بکنیم؟ اگر همراه ما باشد باز این چنین کارها بنیاد میکند، بیارید که باز او را بر بالای تخت بنشانیم.
بله.
پادشاهان گفتن این شهریار عالم، ما پادشاهی خلیفه را قبول نداریم. اگر خلیفه پادشاه ما بشود، ما هر کدام به ملک خود می رویم. ما از برای خون امیر ابا مسلم جمع شده ایم. در همین وقت پسران خلیفه از در بارگاه در آمدند، تعظیم کردند، گفتند شهریار عالم، پدر ما میگوید که من در قلعه بغداد میروم و شما را نایب خود میکنم که در بالای تخت بنشینید. در این وقت خلیفه از در بارگاه در آمد، در قدم ولی احمد افتاد، گفت یا احمد، مرا تهمت میکنند، گناه من نیست و نادانسته این سخنها را میگویند. ولی احمد گفت خلیفه، گناه شما نیست، نجیم هنوز مسلمان نشده و این حرکت از آن مادر به خطاست. خلیفه گفت یا احمد، الحال من در قلعه بغداد میروم و آنجا شما را نایب خود میکنم و در بالای تخت شما بنشینید. ولی احمد گفت خلیفه، الحال تحمل کن، از تعاقب هلال شاه که می رویم همراه با ما بروید. حالا که می خواهیم تعقیب بکنیم دنبال هلال شاه بریم، شما هم با ما بیا. از تعاقب هلال شاه که می رویم همراه ما بروید. ولی احمد فریاد کرده ای مضراب شاه، برار مقدمه سپاه را به جانب قلعه بغداد. مضراب شاه مقدمه سپاه را به جانب بغداد برآورد. القصه، شما چند کلمه سخن از هلال شاه و میرال شاه بشنو که این هر دو لشکر شکست خورده منزل در منزل، مراحل در مراحل راه برفتند. بعد از مدتی معید و عهدی بعید به کناره کوفه رسیدند. در بالای پشته بلندی قرار گرفتند، دیدند که 20,000 لشکر فرود آمدند. امرانک را فرستادند که خبر بیاور. امرانک نگاه کرد، لشکر نجیم مغربی است. دید که لشکر نجیم مغربی است و بارگاه حضرت یوسف را آوردند. امرانک گفت خداپرستان هلال شاه را شکست دادند. نجیم مغربی هلالشاه را ملازمت کرد. 5 لک سپاه همراه هلالشاه جمع شده داخل قلعه کوفه شدند. دبیر را طلب کرد، یک نامه برای عبدالله و عبیدالله پسران مروان نوشتند که ای امیرزاده های ملک ایران، ما از دست خدا و پرستان شکست خورده ایم، به کوفه آمده ایم. به هر قسم که می دانید خود را برسانید. بارگاه حضرت یوسف را خلیفه همراه با نجیم گرفته آورده. بقیه نامه تمام و سلام. نامه را به قاصد تیزگام دادند. به جانب دمشق فرستادند و هلالشاه گفت: ای خواجه، فکر بارگاه چگونه می کنی؟ خواجه نصیر گفت: حواله کدام پادشاه کن؟ منظورش چیه؟ یعنی چی شد الان؟ واقعا یه دفعه اینجا رو خیلی بد توضیح میده و ما هم الان چیز شدیم. قصه معلومه ها، ولی به هر حال الان پیوند نجیم و اینها و حالا خواجه نصیر که نفوذیه، دلش با زمجیه، ولی به هر حال منظور چی بود که حواله کدام پادشاه کن؟ بذارید دوباره بخونم. هلال شاه گفت: خواجه، به خواجه نصیر میگه، وزیرش دیگه. هلال شاه گفت: خواجه، فکر بارگاه را چگونه میکنی؟ خواجه نصیر گفت: حواله کدام پادشاه کن؟ حالا جمله سوالی هم نیست، شاید هم کدام هم ادوات استفهام اینا نیست، بلکه داره میگه که مثلا به فلانی که حالا ما نمیدونیم، یه حواله کدام پادشاه کن. هلال شاه تاس شراب به دست گرفت و گفت: ای بنده های گوساله، شخصی را میخواهم که بارگاه حضرت یوسف را همراه با عرب بچه ها و شتران پاسبانی کند. امان زنگی گفت: بر من رخصت دهید که بارگاه را من نگه دارم. هلال شاه بارگاه را حواله امان زنگی کرد. آن منافق بارگاه را در میان جای لشکر برپا کرد و 12,000 عرب بچه و 4,000 فراش را قل و زنجیر در یال و کوپال بند کرد و 4,000 کس پاسبانی می کردند. القصه شما چند کلمه سخن از ابدال خاندان بشنوید. امین استاد زمجی، شما چند کلمه سخن از ابدال خاندان بشنوید که همراه لشکر گران و سپاه بی پایان، خلیفه و هر دو پسرش را گرفته به کناره قلعه بغداد رسیدند. قاتل و مقاتل ران و رکاب احمد زمجی بوسه دادند. ولی آل محمد هر دو را نوازش کرد. خلیفه بیامد در بالای تخت منشست. بعد از آن ولی احمد قصر رومیه را که امیر ابا مسلم را در آنجا شهید کرده بودند فرمود تا خشت قلعه برکنند. یادتونه دیگه، یه پیشگویی، یه فالگیری به ابو مسلم گفته بود تو در رومیه کشته میشی و این از این جهت دلش قرص بود که فکر کنه در سرزمین رومیه است. نگو حالا اسم این قلعه ای که اینا در بغداد ساخته بودن یه باقی بود، به اون گفتن باغ رومیه یا قلعه رومیه، و غافل از این بود که اینو اینجا شهید میکنن. یعنی پیشگو درست گفته، ولی خب منظور شهر روم یا اون طرفا نبوده. حالا این در انتقامش گفتش که تا خشت قلعه برکنند. 12,000 بیلدار آمدند و قصر را با خاک یکسان کردند. آنچه اکابر و اشراف قلعه بود همه را طلب کردند، گفتند زنهار باز این چنین کارها نکنید و خلیفه را عزت و احترام کنید. مردم بغداد همه قبول کردند. ولی احمد تخت بغداد را به خلیفه و دو پسرش داد و هر دو خلیفه زاده ها را گفتند که از مردم بغداد با خبر باشند و پدر خود را نگذارند که باز فتنه برپا کند. یه ذره قصه چیزم هست، اسطوره‌ای هم هست توی حالا شاهنامه و اینا. هم پادشاهان زیادی نامردی میکنن در حق پهلوانانشون، در حق همین رستم، و اینجوریه دیگه. و اینا بالاخره پذیرفته بودند که این پادشاهه و این پادشاه یه خطاهایی میکنه، ولی اینا تکلیفی داشتند، تعهدی داشتند که به خاطر حفظ مثلا کیان پادشاهی، به خاطر حفظ اون سرزمین، بالاخره جور و ستم اون رو هم میپذیرفتند. تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی، پادشاهی با ستم کردن یه جوری انگار چیز داشته، همراهی داشته. حالا میگم یعنی این خیلی دور از ذهن نباشه که خلیفه همین نامردی میکنه، باز اینا میشوننشون بالا و دیگران رو وادار میکنن به اطاعت از این. ما تقریبا تو همه پادشاهان قصه شاهنامه اینو داریم، از کیخسرو بگیر تا بقیهشون. بله، به اونا گفتش که خلیفه را عزت و احترام کنید. مردم بغداد همه قبول کردند. ولی احمد تخت بغداد را به خلیفه و دو پسرش داد. هر دو خلیفه زاده ها را گفتند که از مردم بغداد با خبر باشند و پدر خود را نگذارند که باز فتنه برپا کند. 40,000 لشکر همراه خلیفه گذاشتند. قاتل و مقاتل را گفتند شما در بغداد می باشید یا همراه ما می روید. ما امروز اگه بخوام میگیم همراه، میگیم همراه ما می آیید، نمیگیم همراه ما می روید. ولی حالا خراسانی ها اینجوری می گفتند. قاتل و مقاتل را گفتند در بغداد می باشید یا همراه ما می روید. هر دو برادر گفتند هر جا قدم شماست سر ما همونجا. ایوالله. و هر دوی ما در خدمت شما می باشیم. ولی احمد آفرین کرد و خلیفه را در بالای تخت بغداد بگذاشت. بعد از آن گفته مضراب شاه مقدمه سپاه را به جانب قلعه کوفه برار. به حکم ولی احمد مضراب شاه و زرباد شاه بارگاه طقس خاقان و افراسیاب را گرفتند و راهی شدند. ولی احمد خاطر خود را از خلیفه جمع کرد، به جانب کوفه روان شد. مضراب شاه و زرباد شاه منزل و مراحل طی می کردند، به کناره کوفه برسیدند. در بالای پشته بلندی قرار گرفتند. 27 روز لشکر اسلام می آمدند. انقدر زیاد بودند، 27 روز طول کشید تا همشون بیان. روز 28 ابدال خاندان بیامد و 14 عیار مثل بادیلدا، مهتر سعید زولابی، حامد ابن هید، شاهین باد، قنده طیب، فتح رکابی ایشان را گرفته 400 اکابر و اشراف بر دست راست، 40 جوان قریه ماخان بر دست چپ، ملک الف خاتون و تابوت امیر ابا مسلم را می آوردند و در برابر تابوت شاهزاده کوچک ابا مسلم در سن 4 سالگی بر بالای تکاور سوار. اینجا یه ذره زمانا رو قاطی پاتی کردند. یه جایی گفتش که وقتی اینا رفتن بعد از مرگ ابا مسلم، نم 12 سال طول کشید، 18 سال طول کشید، نم چقدر طول کشید دیگه. خب نمیشه دیگه الان پسر ابو مسلم هنوز 4 سالش باشه. ولی خب دیگه قبلا هم بارها گفتیم دیگه زمان خیلی مهم نیست. این تصوری هم که ما از سال و روز و عدد و اینا داریم با تصوری که این راوی داره خیلی متفاوته. ولی حالا به هر حال شاهزاده کوچک ابو مسلم در سن 4 سالگی بر بالای تکاور سوار و ملک سکین بانو در برابر فرزند دلبند می آیند. فعلا تا اینجا داشته باشید تا انشالله فردا شب به قید حیات. شب خوش.